دار است قاصد امید خوش خبر رسید هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است از یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه موندگاره آری از چشم بد باب ما تا ابد زیر سایه بهاره
8:30 صبح و دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه دیگر با نام کرسی‌های آزاداندیشی.
کرسی‌های آزاداندیشی
در ازای پول و شهریه سنگین‌ترین مدارک رو دریافت میکنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم عملا هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی
که در دانشگاه مدرک ما رو قبول نمیکنن درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه
اعتبار داره؟ مثال بزنم، دانشگاه یزد در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از
نیروی تو بعضی رشته ها با کمبود نیروی متخصص. این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن. داره طرف متصدی زیراکس دکترا میگیره.
این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره. همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، خب
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگه از سری برنامه‌های کرسی‌های آزاداندیشی در خدمت شما هستیم. مستحضر هستید که ما در این برنامه معمولاً مباحث رو به گفتگو می‌نشینیم در کنار اساتید و دانشجویان محترم کشورمون در دو بخش مجزا، میز اساتید و میز دانشجویان، که امروز قرار هست که در ارتباط با سند نقشه مهندسی فرهنگی کشورمون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ریزی شده صحبت کنیم. و اما در میز اساتید دو تن از اساتید محترم دانشگاه حضور دارن، جناب آقای دکتر حسن بنیانیان که ایشون مسئول کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن. جناب آقای دکتر بنیانیان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و شنوندگان فریخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر حسین سرفراز که ایشون دکترای علوم ارتباطات دارن. آقای دکتر سرفراز شما هم خوش آمدید. سلام.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز و دانشجویان گرامی و همچنین شنوندگان فریخته رادیو گفتگو، در خدمت هستم.
متشکرم. و در میز دانشجویان جناب آقای ابراهیم اسکافی که مترجم هستم و در این حال دانشجوی دکترای زبانشناسی. آقای اسکافی سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و سایر مهمانان.
خیلی
متشکرم. میکنم از اینکه منو دعوت کردید.
زنده باشید. سپاسگزاریم به خاطر حضورتون. جناب آقای علی نکویی که در واقع ایشون کارشناس اقتصاد هستند. آینه کوی شما خیلی خوش آمدید. سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، میهمانان برنامه و اساتید عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
درود بر شما. آقای محمد گل محمدی که ایشون هم کارشناسی خبرنگاری در گرایش اقتصاد سیاست دارن و دبیر انجمن سفیران جوان زندگی هستن. آقای گل محمدی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و دیگر مهمان ما در میز دانشجویان جناب آقای سهراب فرزانپور که ایشون دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی هستن و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی. آقای فرزانپور سلام، شما خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خب متشکریم از همه اساتید و دانشجویان عزیزی که در برنامه امروز حضور دارن. میریم که بحث امروز رو آغاز کنیم.
کرسی های آزاداندیشی.
خب همونطور که خدمتتون عرض شد، ما قرار هست که در ارتباط با چگونگی روزآمدسازی و پیاده سازی سند نقشه مهندسی فرهنگی در کشورمون در واقع نظرات رو بشنویم، نظرات دانشجویان و از اون طرف خب اساتید همینطور. منتها من بخوام به عنوان آغاز از جناب آقای دکتر بنیانیان که خودشون مسئول کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، خواهش کنم که یه توضیح مقدماتی در ارتباط با این سند بفرمان برای شنوندگان ما تا یه مقدار بیشتر با بحث آشنا بشن.
بله خب خیلی متشکرم. ببینید اولین بار مقام معظم رهبری در سال 83 از ضرورت تدوین نقشه مهندسی فرهنگی صحبت کردن. قبل از اون ایشون تلاش کردن مفهوم فرهنگ رو از مفهوم تقلیل یافته‌ای که الان در افکار عمومی ما و حتی بین نخبگان ما هست که تا مفهوم فرهنگ مطرح میشه ذهن میره سراغ ابزارهای فرهنگی و سازمانها و نهادهای فرهنگی، این مفهوم رو گسترش بدن به این معنا که نقش اعتقادات، ارزش‌ها، الگوهای رفتاری در همه عرصه‌های مختلف زندگی، اقتصاد، سیاست، عرصه‌های مختلف اجتماعی که به طور طبیعی از رهگذره پیامدهای فرهنگی همه فعالیت‌هایی که در جامعه صورت می‌گیره و حالا ما اسم‌های مختلف می‌گذاریم، بعضی از فعالیت‌ها را سیاسی تلقی می‌کنیم، بعضی از فعالیت‌ها را اقتصادی تلقی میکنیم، بعضی از فعالیت‌ها رو نظامی تلقی میکنیم. مقام معظم تلاش کردن توجه نخبگان رو به پیامدهای فرهنگی مجموع این اقدامات در تحولات فرهنگی کشور جلب بکنن و بعد از اون مطالبه نقشه مهندسی فرهنگی رو مطرح کردن که بلافاصله یک سازماندهی در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی انجام شد، متشکل از بعضی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی، دعوت از اساتید دانشگاه، مدیران حوزه‌های مختلف اجرایی از جمله دستگاه فرهنگی و در کمیسیون‌های مختلف مقدمات تدوین سند فراهم شد. این سند اصول و مبانی داره که عمدتاً اصول و مبانیش ریشه در معارف اسلامی داره. ذیل اون اصول و مبانی بعد از آسیب شناسی وضع موجود فرهنگی کشور 13 تا راهبرد کلان مطرح شد و ذیل اون راهبردهای کلان راهبردهای اجرایی و اقدامات ملی و این سند ترکیبی است از این سه واژه‌ای که عرض کردم، راهبرد کلان، راهبردهای اجرایی و اقدامات ملی. اساره بحثم اینه که ما به دلیل سرعت تحولات فرهنگی و تأثیراتی که هم فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی رو جامعه می‌گذارد، هم تأثیرات گسترده‌ای که تحولات عرصه اقتصاد و سیاست و فعالیت‌های مختلف اجرایی در تحولات فرهنگی کشور می‌گذارد، یه تجدید نظری در شکل مدیریت جامعه انجام بدیم و برای این یه اصول ضوابطی رو بگذاریم که بر این نگاه این سند بعد از 33 جلسه که در شورای انقلاب فرهنگی بند بندش مورد بحث و بررسی قرار گرفت به تصویب رسید و یک بار در دوره رئیس جمهور قبلی این به تصویب رسید.
بله.
رئیس جمهور عزیزمون آقای روحانی جمع تشریف بردند، یه ابهاماتی پیرامون نقشه مطرح شد که مجددن اون ابهامات تعریف شد و مجددن یک بار دیگه این سند تکمیل شد به لحاظ روش اجرای سند و در آغاز دولت جناب آقای دکتر روحانی این نقشه به تصویب رسید.
یعنی حدوداً 6 سال پیش.
بله بله. یه 5 سالی متوقف مون تا یک ماه پیش معاون محترم اولین جلسه اجرایی کردن سند رو تشکیل دادن و خب این هم همزمان با تغییر دبیر شورای انقلاب فرهنگی هم اتفاق افتاد و الان تلاش بر اینه که یک تجدید نظر در شکل اجرای این نقشه صورت بگیرد و یه مشارکت عمومی از بین نخبگان برای درجیر شدن ذهنا در محتوای سند. من این توضیح رو بدم. در حوزه مدیریت فرهنگی دستورالعمل حرف آخر رو میزنه. حرف اول نیست که چقدر این مفهوم مورد پذیرش و باور و یک نگاه مشترک قرار بگیره و اون مجریان در عرصه‌های مختلف هم از بخش حکومتی و دولتی و مردمی چقدر این حرفا رو قبول کنند و باور کنند تا این عملیاتی بشه. اگر این اراده شکل بگیره و وقت مراجعه میشه به دستورالعمل که نوع هماهنگی ایجاد بشه، برخلاف بقیه بخش‌ها که شما میتونید از بالا بر ساختن یه صد چارچوب ابلاغ کنی بگه این اعتبار اینم نقشه برید اجرا کنی، هرچی هم مخالفت شاید جدی اعلام کنه صد باید ساخته بشه. تو حوزه فرهنگ ما به شدت نیازمند مشارکت فعال مخاطبین هستیم، اون زیامانات اجرای هر سندی است. به همین دلیل دبیر محترم تلاششون بر اینه که یک مشارکت جمعی ایجاد بکنن و من همینجا تشکر کنم از صدا سیما که داره به این امر میپردازد و امیدوارم این بحث به سیمای جمهوری اسلامی هم منتقل بشه.
انشالله حتما در میون خواهیم گذاشت. آقای دکتر سرفراز، شما هم خواهش میکنم اگر که در ارتباط با در واقع این سند توضیحات مقدماتی دارید رو بفرمایید در تکمیل فرمایشات های دکتر بنیانیان تا بعد بریم سراغ میز دانشجویان.
ببینید، سند مهندسی فرهنگی در حقیقت یک مسیر سیاستگذاری فرهنگی در کشور هست. تا قبل از در حقیقت تدوین سند نقشه مهندسی فرهنگی، ما خیلی روشن و مدون سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی رو به صورتی که مسیر راه در حقیقت حکمرانی در عرصه فرهنگ و مدیریت در سطوح اجرایی در حوزه فرهنگ و هنر رو شامل بشه نمیبینیم. به خاطر همین این یه شروع، به نظر من شروع خلاقانه است در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی. اما اون مطالبه‌ای که آقای دکتر عاملی به عنوان دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی از اساتید و دانشجویان داره، این مطالبه به نظر من برمیگرده به اون مسیر تاریخی که این سند برای سند شدن طی کرده. این مسیر خیلی طولانی شده. از سال آقای دکتر بنیانیان فرمودن که از سال 83 این کلید خورده، ولی امروز که داریم ما با هم حرف میزنیم سال 98.
15 سال.
آره، 15 سال این مسیر طول کشیده و قطعاً در حقیقت این زمانی که گذشته تحولات، باز هم آقای دکتر بنیانیان فرمودن که تحولات فرهنگی خیلی با سرعت تو خیلی از حوزه ها اتفاق میفته، هرچند توی سری حوزه ها ریتم و سرعت تحولات فرهنگی کنده. مثلا حوزه زبان، شما تحولات زبان فارسی رو میبینین تحولات با ریتم و با سرعت پایینیه، اما مثلا مد رو بذارین کنار زبان، مد تحولاتش خیلی سریه. یا رسانه، خیلی تحولاتش، تکنولوژی به شدت بالاست. بنابراین
به خاطر گذشته این زمان هست که آقای دکتر عاملی این مطالبه رو دارن که ما تاریخی رو گذروندیم از تولید یک سند و این سند هنوز عملیاتی نشده، هنوز اجرایی نشده، هنوز خودش رو تو عرصه عمل امتحانش رو پس نداده. بنابراین لازمه، این در حقیقت شرط لازمه این بحث هست به نظر.
درسته، متشکرم. بریم سراغ میز دانشجویان و نظرات دانشجویان هم بشنویم، ضمن اینکه این اشاره و تأکید رو داشته باشم که هر کدوم از عزیزان مایل بودن در خلال مباحث هم میتونن ورود پیدا کنن و نظرات خودشون رو ابراز کنن. خب آقای اسکافی از شما شروع کنیم اگه موافقید.
خواهش می‌کنم. مجددا سلام عرض می‌کنم. در خصوص این سند به نظر من دو تا دیدگاه دارم. یکی این که اول به کلیت موضوع، یعنی فلسفه وجود چنین چیزی است، و بعد حالا اگر فرصتی شد که وارد جزئیات و محتواش بشیم. ببینید، به نظر میرسه این نگاهی که به فرهنگ وجود داره و باعث صدور چنین سندی شده، در واقع نگاه از بالا به پایین و نگاه مهندسی است که عنوانش هم هست که در واقع مهندسی نقشه فرهنگی کشور. این به نظر من این نگاه، نگاه خیلی کارآمدی نیست. در واقع در فرهنگ زمانی رشد میکنه، چون در واقع عرصه خلاقیت های جامعه است، زمانی بیشتر رشد میکنه و خودشون نشون میده که در واقع هرچه بیشتر مسئولین و متصدیان پاشون رو از فرهنگ بکشن بیرون، مگر در موارد خیلی خاصی که به هر حال نیاز به اون هم حمایت دولت هست، مثلا بعضی از بخشی از هنرهای خاصی که شاید در بازار ارز و کالا در واقع خیلی مخاطب پیدا نکنه اما مثلا نیاز ملی هست، مثل فرض کنید که گروه های ارکست که در کشورهای مختلف هم به همین صورت هست ازشون حمایت میشه، یا میراث فرهنگی یا مسائل دیگه به این نه. اما دیدی که در این سند وجود داره یه دیدی در واقع خیلی مهندسی هست، یه نگاهی به فرهنگ وجود داره که در واقع برخلاف صحبتهایی که شد در مورد این که فرهنگ خیلی پویا هست و تغییر میکنه، گویی تصور نویسندگان به گونه‌ای بوده که این فرهنگ یک مجموعه ایستاست و اونها میتونن یه الگویی برای اون قرار بدن و این الگو رو در واقع به صورت سندی الزام‌آور در بیارن و بعد براش برنامه‌ریزی بشه. نکته دیگه ای هم که وجود داره در خصوص خود جایگاه این سند هست، چون این سند قرار سند فرهنگی کشور بشه، قاعدتا با حیات فرهنگی و اجتماعی کل جمعیت کشور در واقع سر و کار خواهد داشت و این روندی که در واقع از بالا به پایین هست، روند در حال نهادهای انتصابی که به هر حال به صورت کمیته، به صورت کارشناسی و به جاهای مختلف کشیده شده و چند لایه و نهایتا یک کمیته اینو تأسیس کرده، خب این به تایید این در واقع در جایی مشخص نشده که آیا این به تایید مردم رسیده، یعنی آیا میخوان چنین سندی رو در واقع.
این که میفرمایید روند از بالا به پایین هست، آیا دکتر بنیانیان مثلا در توضیحاتشون دقیقا اشاره کردن به این نکته که ما خیلی دستورالعملی توی مسائل فرهنگی
منظورم
قرارمون نیست بریم جلو و باید مردم پذیرا باشن اون کسان؟
خب پذیرا باشن، خب یعنی قاعدتا در یه انتخاباتی در رأی مردم پرسیده بشه.
نه منظورم این چیزی که منظورم که این نگاه ظاهرا وجود داره در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حالا حداقل با رفرنس دادن و با مراجعه به صحبت‌های مسئول کمیسیون فرهنگیشون ظاهرا این روند از بالا به پایین حداقل در سخنانشون دیده نمیشه.
خب نه، من حالا به اون اینی که خودشون دوست دارن مردم اینو بپسندن و در صورتی که رضایت داشتن قبول بکنن این یه بحثه، اما
من جای شما روند... صحبت کردم، از شما دفاع کردم.
نه نه، این منظور من روند دموکراتیکه هست. ببینید یه موقعی هست شما در یک گروه خاصی، حالا یا یه سازمانی، یک حزبی، یک گروهی، شما میاید و یک دیدگاهی رو به هر حال برای آینده کشور برای خودتون ترسیم میکنید و میاید وارد جزئیات میشید، ارزش‌ها و اصولی که قبول دارید و مینویسید و تصدیق میکنید. خب این برای اون حزب و اون گروه خب کار ارزشمندیه، ولی اینی که و خب قاعدتا هر زمان هم در انتخابات اون حزب و اون گروه در واقع برگزیده شد، میتونه اونها رو بیاد و در واقع حاکم بکنه.
بسیار خوب، اجازه بدید نظر باز سایر دانشجویان هم بپرسیم، باز به شما برخواهیم گشت. آقای نکویی.
بله، عرض سلام مجدد. من یه نکته که می‌خواستم عرض کنم خدمتتون، این که اصلا حوزه فرهنگی اصلا کلاً با بقیه حوزه‌ها فرق می‌کنه. یعنی ما نمی‌تونیم ضرب العجلی و مثلا به صورت چکشی و برنامه و دستور از بالا به پایین بخوایم طرح فوریتی تصویب بکنیم، بگیم مثلا تا سال مثلا 95 فرهنگ باید این گونه باشد، این نباید باشد مثلا. خب همونجوری که فرمودید اساتید هم گفتن، خب از سال 83 این براش برنامه ریزی شده بوده، تصویب شده، تا رسیده مثلا به سال 92 و 93 که یه اصلاحیه شده. خب ما چرا تو این چند ساله ازش، یعنی خب منی که به عنوان مردم عادی، حالا یه دانشجویی که در فضای فرهنگی و علمی کشور هستش، خیلی چیز خاصی از این طرح ما ندیدیم تو حالا کرسی آزاداندیشی، همایش‌ها، اجلاس‌هایی که باشه. خب اگر خب طرح خوبی بوده که خب 100% هم همینطور بوده دیگه، بالاخره وقتی این همه کارشناس روش نظر دادن، بعد بودجه براش تصویب شده، اعتبارات بوده، خب چرا خروجی از این ما ندیدیم؟ بعد در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خب ما باید نتیجه و برایند اینو ببینیم دیگه. ما رفتارهای غلط اقتصادی خیلی زیادی داریم، بدرفتاری‌های سیاسی زیادی داریم، الان بزهکاری اجتماعی، وضع اجتماعی ما، فقر، تورم، اینا خب همه رفتارهای خشنه. حالا در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر، سینما، موسیقی، خب ما این شاهد این بدرفتاری‌ها و در واقع سوء مدیریت‌ها هم گاهی بودیم. خب چرا این برنامه اینقدر دیر عملی شده، دیر اجرا شده؟ من الان از آقای بنیانیان به عنوان متولیان و آقای سفرات به عنوان متولیان فرهنگی کشور میخوام ببینم که وقتی گفتم 5 سال تر متوقف شده، خب درست برنامه ریزی نشده؟ یا گفتیم که از سال 83، خب ما 15 سال از اون زمان داره، بالاخره 15-16 سال داره از اون زمان میگذره، ما نباید مناسب با زمان بیایم جلو. گفتیم که خب موت خیلی سری میره، نمیدونم فرهنگ، ارتباطات، رسانه خب خیلی سریع تغییر میکنن، خب ما چرا نتونستیم خودمون رو با این تغییرات روزآمد بکنیم به قول معروف؟ و الان کارآمدیشو الان نمیبینیم ما در جامعه. و یه انتقادی هم الان همینجا به صدا و سیما میشه وارد کرد،
بله،
که خب ما تو این چند ساله خب چیز خاصی ندیدیم. حالا فرمودن آقای بنیانیان که معاون اول آقای رئیس جمهور تازه چند وقت پیش یه جلسه بوده، اولین جلسه‌اش تشکیل شده بوده، خب خیلی کارآمد نبوده پس تا الان که ما نتیجهشو ندیدیم دیگه.
انتقادتون به صدا و سیما رو متوجه نشدم کجاش بود دقیقا.
خب برنامه
این که معاون اول دو ماه پیش تشکیل جلسه دادن، انتقاد به صدا و سیما
پوششه... یا یعنی الان فکر کنم یکی از معدود برنامه‌هایی هستش که ما الان داریم اینجا راجعش صحبت می‌کنیم.
آها، منظورتون اینه که کم پوشش داده
بله
شده؟
پوشش اصلا ما ندیدیم به عنوان مخاطبان صدا و سیما این مملکت، پرداخت نشده بهش. خب این یه ضعف بوده به هر حال.
بسیار خب. آقای گل محمدی،
مجدد عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت.
ببخشید آقای گلمحمدی، یه نکته رو عرض کنم خدمت شنونده هامون که مستحضر باشید، که به دلیل اینکه به هر حال مسئله فرهنگ یکی از مسائل اساسی هر جامعه‌ای هست بدون شک، و علل خصوص به هر حال این سندی که طراحی شده و حالا به روز قرار هست که بشه و انشالله اجرایی بشود، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به خاطر اینکه جزء مسائل جدی و اساسی هست، قطعاً در یک برنامه حدوداً 60 دقیقه‌ای ما نمیتونیم همه مباحث رو جمع و جور کنیم و بهش بپردازیم. در نتیجه قرار هست که چندین برنامه رو با حضور میهمانان محترمی که امروز در برنامه خدمت هستیم، انشالله هفته های آینده هم قول ازشون گرفتیم که حضور پیدا کنن در برنامه. در نتیجه اینکه مقدمه برنامه داره طول میکشه و هر کدوم از عزیزان به هر حال یه مقدار سوالات و مسائل خودشون نسبت به این مسئله ابراز می‌دارند، هم با این دیدگاه که به دلیل جدیت موضوع لازم هست و باید بهش پرداخته بشه، و هم از این طرف وقت کافی به این مبحث داده شده از طرف شبکه رادیویی گفتگو و برنامه کرسی ها دادنشی که فکر میکنم حداقل 3 برنامه رو ما در این خصوص تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب بفرمایید آقای گلمحمدی، در خدمت شما.
عرض کنم خدمتتون که من ابتدا جا دارم تشکر کنم از دوستانی که برای تدوین این سند زحمت کشیدن. طبق چیزی که خب من مطالعه داشتم، حدود 2500 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تدوین این سند نقش داشتن و 33 جلسه در خصوص این سند در شورای انقلاب فرهنگی خب بحث شده. جا داره تشکر کنم. اما صحبتی که من در خصوص این سند دارم و سوالی که من دارم و سایر دوستان هم پرسیدن اینه که چرا این همه بازه زمانی طول کشیده این اجرا بشه، چرا این سند در دانشگاه ها به عنوان کرسی های آزاداندیشی نیومده در موردش بحث بشه؟ چرا من به عنوان یک فعال اجتماعی از این سند تا کنون خبر نداشتم؟ خب من با توجه به رشتم و فعالیتم که خب کار رسانه‌ام هست، این ضعف رو بر دوستان رسانه‌ای خودم میدونم که در خصوص این موضوع تا الان به صورت همگانی و واحد کار نکردن که عموم شهروندان در جریان این سند قرار بگیرن و دوستان علمی ما بیان در خصوص این موضوع، فعالان فرهنگی اجتماعی بیان در خصوص این موضوع نظر بدن. موضوعی که دوست عزیزمون اشاره کردن آقای اسکافی، گفتن که برنامه از بالا به پایینه و نظر مردم پرسیده نشده در این سند. خب نظر من بر اینه که خب این بازه زمانی اولا خیلی طول کشیده، آقای سرفراز هم گفتن در طول این بازه زمانی اتفاقات زیادی در اثر فرهنگ افتاده. ما نمیتونیم بگیم که یه سند چشم انداز 20 ساله ترسیم میکنیم و در 20 سال به اون نقطه مطلوب میرسه. تو اون 20 سال خیلی اتفاقا ممکنه بیفته و اصلا کل سند ما رو زیر رو کنه. به نظرم چشم انداز 20 ساله خطای استراتژیکه، یعنی ما بیایم کوتاه مدتش کنیم حداقل این بازار رو با توجه به تحولات فرهنگی که داره اتفاق میفته. و در خصوص اینکه از بالا به پایینم، نکته رو عرض کنم، خب من سند رو مطالعه میکردم، نوشته که تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی، اهم از عمومی، خصوصی و انجمن های مردم نهاد، باید در این زمینه فعالیت کنم و کار کنم. من فکر میکنم با توجه به ماهیت انجمن های مردم نهاد که پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت هست، نقش مؤثر میتونه در این زمینه داشته باشه و به عنوان نماینده از مردم میتوند یه دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی جلساتی رو با انجمن‌های مردم نهاد داشته باشن و نظراتشون رو بپرسن و اینجوری فکر میکنم که این تعامل هم بهتر برگزار بشه. در خدمت
این راهکارم به هر حال متشکرم که پیشنهاد دادید. خب آقای فرزانپور،
عرض سلام مجدد. عرض شد خدمت شما که من دو نکته داشتم. نکته اول این که باید اذعان کنیم به این قضیه که ما توی مملکتمون یک عادتی هست در بین مسئولی که میایم هر از چندگاهی میشینیم و یک سری سند، یک سری برنامه تدوین میکنیم. فقط هم مخصوص حوزه فرهنگ نیست، ما سند چشمانداز داشتیم، برنامه‌های 5 ساله 6 ساله توسعه داشتیم که حالا تو این برنامه‌های توسعه هم تقریبا از برنامه 4 به بعد هیچ کدومش عملیاتی نشد. این هم به دلیل عدم شناخت کافی و وافی از ظرفیت‌ها، از جامعه، از ساختار اجتماعی و سیاسی و ظرفیت‌های قانونی هستش که مسئولین ما متأسفانه درشون وجود داره. این قضیه سند مهندسی، نقش مهندسی فرهنگ هم از این چیزی که گفتم مستثنا نیستش. دوستان گلایاتی داشتن که چرا این سند تا الان اجرایی نشده و چقدر طول کشیده تا اینکه بخواد مثلا اولین جلسه شکل بگیره و اینها. من میخوام اظهار خوشحالی بکنم که چقدر بهتر که هنوز اجرایی نشده این سند، به خاطر اینکه نه مورد بررسی کارشناسی آنچنانی قرار گرفته، نخبگان جامعه خیلی ارتباطی با این قضیه برقرار نکردن. حالا من دیدم آقای عاملی هم از دانشگاهیان و نخبگان خواسته بودن که بیان و وارد این قضیه بشن. چیزی که جالبه اینه که توی این سند هیچ جایگاه آنچنانی برای نهاد دانشگاه اصلا قائل نشده. ما اول انقلاب یک بحثی داشتیم، بحث وحدت و حوزه، اما توی این سند اصلا از دانشگاه هیچ اثری نمیبینیم، هرچند که حالا قسمت‌هایی به حوزه اشاره شده. و نکته اصلی که میخواستم بگم همین اسم سند هستش. ببینید ما وقتی میگیم، همونجور که آقای اسکافی فرمودن، وقتی میگیم مهندسی فرهنگی، این نشون میده که یک درک کاملی از پدیده فرهنگ و پدیده‌های اجتماعی نداریم، به خاطر اینکه فرهنگ یک تعریف بسیار گسترده‌ای داره و اینکه ما بیایم از لفظ مهندسی فرهنگی استفاده بکنیم یک دید بسیار تقلیل‌گرایانه نسبت به پدیده فرهنگه. فرهنگ پدیده‌ای نیست که بشه با بوروکراسی اون رو در جامعه رواج داد. یک پدیده بوروکراتیک نیستش که با دستورالعمل با تشکیل کمیته با تشکیل کمیسیون با سیاست گذاری مثلا در این نوعش ابلاغیه مثلا بشه کار فرهنگی کرد یا یک فرهنگی رو بر در جامعه رواج داد. اون هم باز من در ادامه فرمایشات دوستان، من هم معتقدم که این نگاهی که در سند